خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد. اگر شنونده برنامه دیروز ما بودید، اطلاع دارین که درباره جامعه شناسی نسل جدید جامعه‌مون صحبت کردیم، به ویژه دهه 80 ها که به هر صورت دیگه دارن وارد حوزه اجتماعی میشن و به هر صورت ایفای نقش مؤثری در آینده خواهند داشت و البته حالا بعدم چند سال دیگه دهه 90 ها و همینطور جابجایی نسلی که داره صورت میگیره. در برنامه امروز این گفتگو رو ادامه میدیم، چون در برنامه گذشته خیلی از موضوعات خوب مطرح شد اما خیلی از موضوعات همچنان باقی مانده. در داخل استودیو جناب آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و مدرس دانشگاه حضور دارند. آقای دکتر شریفی خیلی خوش آمدید، خدمت شما سلام عرض میکنم.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر دبیری مهر و همچنین شنوندگان عزیز و آقای دکتر فرامرز.
درود بر شما و همچنین آقای دکتر نعمت الله کاظمی فرامرزی، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، هم از طریق خط تلفن در برنامه ما حضور دارند. آقای دکتر کاظمی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما سردبیر برنامه جناب آقای دکتر دبیری مهر و همکار دیگر روانشناس اجتماعی جناب آقای دکتر شریفی یزدی.
سپاسگزارم. ما در برنامه گذشته درباره در واقع عواملی که در شکل دهی به نسل جدید و البته ایجاد گسست میان نسلی رخ داد اشاره کردیم، از فضای مجازی و ارتباطات و انقلاب ارتباطات، شتاب فناوری، مسئله فرهنگ پذیری، از طریق مجاری رسمی و غیر رسمی صحبت شد و بحث اون حالا جذابتری که به نظر میاد برای شنوندگان ما هم جذابتر هست، این ویژگی های نسل جدید هست که به برخی از اونها اشاره شد، یه مقدارم توضیح داده شد، مثل حق انتخاب، مطالبه گری از ویژگی های نسل جدید هست، اما برخی از موضوعات مثل پرسشگری و فقدان چشمانداز در نسل جدید فقط به عنوان تیتر و عنوان از اونها نام برده شد. شاید نیاز باشه بیشتر در مورد اون صحبت بکنیم. ما امروز یه مقدار در مورد این موضوع صحبت کنیم و در ضمن این البته یا به صورت جداگانه میشه این بحث رو هم مطرح کرد که چگونه میتوان با این نسل ارتباط گرفت و با اونها گفتگو کرد تا از اون گسست و تضاد میان نسلی که در برنامه گذشته اشاره شد کم بکنیم. آقای کاظمی، خدمت شما هستیم و بحث در واقع کامل نشده خودتون در برنامه گذشته رو در 2-3 دقیقه یه مقدار توضیح بفرمایید، از ویژگی های نسل جدید بیان بفرمایید.
من نکته‌ای رو که در برنامه قبلی خدمتتون عرض کردم، گفتم نسل جدید به دلیل در واقع شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های در واقع جدید و تکنولوژی اومده و دارای تفکر شده. آنچه که در واقع نسل ما و نسل قبلی مطلق بود، من در واقع نوع تغذیه من، نوع رفتار من، همه آنچه که من میگفتم درست بود، اما امروز نسل جدید اقوام دیگر رو دیده و این در واقع برتر بودن رفتار و سلوک من در واقع از بین رفته و به همین خاطر این مسئله با یک تفکر مطلقی که به او عرضه میشه در تضاد میافته. میگه یک بازسازی مجدد میخواد تا با من و تفکر من جور در بیاد.
بله.
از یک سمت دیگه این نسل مثل نسل‌های قبل، از این چیزهایی که بقیه سه مورد دیگه که اشاره میکنم در نسل‌های قبل هم وجود داشته، ابراز وجود هست. نسل جدید با این پرسشگر بودن، با این حق انتخاب داشتنی که دیروز اشاره کردیم بهش، میگه من میخوام با این وضعیت میخوام ابراز وجود بکنم. عرض کردم من حالا اونجا باید اگر فرصتی باشه خورده فرهنگ ها، این خورده فرهنگ یک در واقع قشر، یک در واقع رده سنیه، خورده فرهنگ ها اگر طرد بشن تبدیل به ضد فرهنگ میشن.
سپاسگزارم آقای دکتر کاظمی. آقای دکتر شریفی، خدمت جناب عالی هستیم. شما آیا از ویژگی های این نسل مورد دیگه ای هست که اشاره بهش بکنی؟
یکی از ویژگی های بارز این نسل بزرگی حریم خصوصیشونه. در نسل‌های قدیم‌تر اصلا ما چیزی به اسم حریم خصوصی نداشتیم، یعنی اگه دقت بفرمایید تعداد فرزندان زیاد بود و مثلا همه توی اتاق به صورت کتابی کنار هم می‌خوابیدن، در حالی که این روزها وقتی که ما تک فرزند داریم و حد اکثر دو فرزند، معمولا این گونه از هر کدومشون برای خودشون اتاق دارن. حتی من سراغ دارم خانواده هایی که پدر و مادر تو حال میخوابن به خاطر اینکه اتاقشون رو در اختیار فرزندشون قرار دادن.
چیز بدی هم نمیدونن، یعنی حق بچهشون میدونن
طبیعتا.
بله،
داشتن این حریم خصوصی صرفاً به چارچوب اتاق خواب فرزند ختم نمیشه، در جامعه هم این حریم رو برای خودش میخواد. یکی دیگه از بحثایی که مطرح میشه این است که کتک خوردن و کتک زدن، فحاشی کردن، یکی از بخشهای ثابت تربیتی والدین بوده در گذشته.
متاسفانه
این روزها این گونه نیست، یعنی نسل زد، یعنی این زومرها، نیمه دوم دهه 70 ها و دهه 80 ها و به تبع اون دهه 90، کمتر ما شاهد این روش غلط تربیتی هستیم. در نتیجه عزت نفس این فرزندان، سلف استیم اونها به نسبت نسل های قبل، چه بپسندیم و چه نپسندیم، بالاتره. جالبه بعضی وقتا نسل ایگرگ میاد تحلیل میکنه در مورد نسل زد و میگه که اینها پررو‌اند، اینها افرادی هستن که تو روی پدر و مادر وامیستن، ادب ندارن، تربیت ندارن و واژه‌هایی از این قبیل. در حالی که در عالم واقع اینها به دلیل عزت نفس بالایی که دارن برای خودشون احترام قائلن. من خوبم، تو هم خوبی، اما من خوب اشتباه میکنم، توی خوبم ممکنه اشتباه کنی. یکی دیگه از ویژگی‌های بارز اینها این است که به اون صورت زیر بار مقوله فرمانبری نمیرن،
یعنی اعمال قدرت بی دلیل.
دقیقاً، حتی گاهی با دلیل عرض میشه خدمت،
حتی با دلیل هم نمیپذیرن.
نه دیگه، خیلی وقتا این گونه است، چون یادشون ندادیم، چون خودمون بلد نیستیم. ببین دقیقاً اگه بخوام مثال ساده شو بزنم، مسئله سواد رسانه‌ایه.
بله.
چون پدر و مادرها سواد رسانه‌ای ندارن، فرزندانشون هم ندارن.
بله.
مدرسه و دانشگاه هم که آموزشش نمیده، در نتیجه میبینیم به این شکل یله ما داریم از رسانه‌ها به شکل غلطش استفاده میکنیم. و نسل نو واژه استیم رو جانشین واژه ریسپکت کرده، یعنی واژه حرمت رو جانشین واژه احترام کرده. شما در احترام یک بوی بردهداری میبینید، چون من بزرگترم، سنم بالاتره، موام سفیدتره، پس من احترام دارم و هر چی میگم حتی اگه غلطه تو باید بپذیری. نسلای قبل ما این گونه بوده.
بله، بله.
اگر ما بزرگترمون حرف غلطی هم میزد، ما به احترام شخص بزرگتر سخنی به زبان نمی آوردیم.
یعنی بزرگی سنی بزرگی عقلی می آورد
و حق می آورد.
و حق می آورد.
بله. امروزه این نسل جدید یکی از بارزترین ویژگی هاشون اینه که به زبان بی زبانی دارن میگن انسانها احترام ندارن، انسانها حرمت دارن. یه طفله 3 ساله حرمت داره، یه پیرمرد 90 ساله هم حرمت داره. تو برای من حرمت قائل شو که من برای تو حرمت قائل بشم. و اینجاست که ما با اون ساختار فکری، با اون شیوه تربیتی نسل قبل، وقتی که میایم به سراغ این نسل، عاجزیم از درکشون.
بله.
یکی دیگه از ویژگی‌های بارز این نسل این است که پدر و مادرها به دلیل آگاهی نسبی که پیدا کردن، فرزندانشون رو متصل کردن به فضای روانشناسی. بس. یعنی بسیاری از پدر و مادرها کوچکترین مشکل رفتاری، فکری، خلقی رو در فرزند میبینن، متصل میکنن با روانشناس یا مطالب روانشناسی. در نتیجه این نسل راحت تر با خودش و با نیازهای فیزیکی و روانیش کنار اومده. خب با بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای والدین نمیخونه، با اینها راحت نیستن، در نتیجه نمیتونن حلش هم بکنن، میرن تقابل میکنن. یعنی این گسل نسلی،
بله بله،
همراه با بحث گسل قدیمی تر که بحث سنت و مدرنیت است. حقیقت امر این است که اگر ما نتونیم درست مدیریتش کنیم، ممکنه تبدیل بشه به یه آتش فشان.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی. آقای دکتر کاظمی، بحثمون رو یه مقدار جلوتر ببریم در فرصتی که داریم. و درباره طریقه گفتگو و ارتباط با این نسل صحبت بکنیم. اگر این فرض رو بپذیریم که هم نسل جدید رو خوب نشناختیم، این نشناختیم و در واقع نقدی هم که جناب عالی، آقای دکتر شریفی یا دیگران مطرح میکنن فقط متوجه حاکمیت نیست، جامعه هم، لایه های اجتماعی ما، نظام رسمی و غیر رسمی آموزشی ما هم نشناخته. این رو من لازم است یه تذکری هم اینجا بدم. یک، نشناختیم. دو، دچار غافلگیری هم میشیم گاهی اوقات در مواجهه با این نسل. حالا باید چیکار بکنیم؟ به چه طریقی میشه با این نسل ارتباط گرفت، اونها رو شناخت و اونا احساس بکنن که خواسته های اونها، جایگاه اونها در جامعه به رسمیت شناخته شده؟
های این نسل رو شناختیم. من یک اشاره انتزاعی دارم به مکتب فرانکفورت که میگه که در گذشته حکومت ها برای اینکه بتونن اقتدار رو در جامعه نهادینه بکنن، اقتدار رو در خانواده نهادینه میکردن. پدر ابرمرد مطلق خانواده بود که اطاعت از او واجب بود و این اطاعت پذیری وقتی بعدن تبدیل به اطاعت پذیری جامعه شد، این اتوریته و این اقتدار شکسته. ما باید بدونیم با نسل جدید خارج از برنامه اقتدار حرکت بکنیم و در مسئله بعدی ما بدونیم در گذشته یک همگونی تربیت در ساختار وجود داشته.
سیزده و 41 دقیقه است. به اطلاعاتون میرسونم به دنبال نگرانی‌هایی که برای هم وطنای عزیزم پیش اومده بود بابت پیامکی که هشدار زلزله بوده، همکاران من در معاونت سیاسی سعی کردن که این موضوع رو پیگیری بکنن تا به اطلاع شما برسونن. بشنوید لطفا. همراه میشیم با واحد خبر و همکارانم. توجه فرمایید، شرکت همراه اول به دلیل اشتباه فنی در شبکه این اپراتور عذرخواهی کرد. آقای حکاکیان، مدیر کل ارتباطات شرکت همراه اول، گفت از مردم به علت ارسال پیام غیر واقعی زلزله به گوشی های همراه اول عذرخواهی میکنیم. در پی ارسال پیام اشتباه به برخی گوشی های همراه در خصوص هشدار زلزله، مرکز لرزنگاری کشور نیز اعلام کرد هیچ وضع غیر عادی درباره وقوع زمین لرزه در هیچ منطقه ای از کشور مشاهده نشده است. آقای آقامیری، معاون وزیر ارتباطات، نیز گفت با قاطعیت به مردم اعلام می‌کنیم هیچ گونه هکی در کار نبوده است و این اشتباه فنی در پی آزمایش یک خدمت جدید رخ داده است. آقای میر احمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور، هم تاکید کرد کارشناسان شرکت همراه اول در حال آزمایش یک سرویس جدید بودند که در یک اشتباه این پیام را به جای ارسال در یک گروه کاری روی شبکه ارسال کردند. پیش از ظهر امروز یک پیام اشتباه روی برخی گوشی‌ها با محتوای هشدار زلزله سبب نگرانی برخی هموطنان شد.
با هدف تسهیل تردد گردشگران داخلی و خارجی در ایران، کانون جهانگردی و اتومبیل رانی از مجوز تردد کمپرهای شخصی، خودروهای حاوی کابینهای حرکتی اقامتی در کشور خبر داد. مدیر بین الملل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی هم گفته تردد زمینی اتباع ایرانی به عراق با خودروی شخصی از ابتدای سال آینده فراهم می شود.
ایران قشنگه.
طبیعت ایران بسیار زیباست.
ایران زیبا.
این نگاه جهانگردان است که 14000 کیلومتر را از پاریس تا تخت جمشید پیموده و از کشورهای مختلف عبور کردند.
وقتی در فرانسه روزنامه میخونیم یا تلویزیون میبینیم، تصور میکنیم در ایران مشکلات به خطراتی هست. اما وقتی به ایران اومدیم دیدیم اینها واقعیت نداره.
تصویری که از ایران داریم برگرفته از فیلم‌هایی است که از تلویزیون میبینم، اما اومدم دیدم و احساس خوبی درباره ایران دارم.
ایران بی نهایت امن است. در شیراز در مکانهای عمومی گردش کردیم و خیلی خیلی امن بود.
جهانگردان و گردشگران در ماهای اخیر میتونن راحت تر از قبل به ایران سفر کنند، چون برخی موانع از پیش پای اونها برداشته شده. محمد حسن صوفی، مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی.
خیلی ها بودن که موتورهای بالای 250 سی سی داشتن، هم در داخل جاده های ایران نمیتونن تردد کنن، هم تردد بکنن، هم نمیتونن وارد بشن. خود تعداد قابل توجه ما کمپر داریم، یعنی کمپر به عنوان یک وسیله حرکتی و وسیله اقامتی هم تسهیلات لازم برای اینا فراهم شد که ترددشون سهل بشه و هم که مجوز لازم رو از پلیس گرفتن که بتوانن در سراسر جاده های کشور تردد کنن.
بله، این بخشی از همکاران من تقدیم شما کردن از واحد خبر. همچنان همراه ما باشید، اطلاع رسانی برای شما انجام گرفته و امیدوارم که این همراهی بتونه شما رو راهنمایی بکنه.
به نام خدا، سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. ساعت 13:46 دقیقه است. دوستان شنونده در پی دریافت پیامک زلزله روی برخی گوشی های تلفن همراه، همطور که مطلع هستید شرکت همراه اول در پیامک اطلاع رسانی کردن که این پیامک صحت نداره. برای اطلاع رسانی بیشتر از طریق رادیو تهران همینک دعوت کردیم از سردبیر میز علمی فناوری خبرگزاری صدا و سیما آقای کیایی. سلام بر شما، توضیحات بیشتر رو برای شنوندگان میفرمایید.
سلام خانم رمی و سلام خدمت شنوندگان رادیو تهران. همونطور که گفتین حدوداً ساعتی پیش بود که این پیامک برای برخی از گوشی‌های اندروید توی همراه اول ارسال شد. بله. پیامک هشدار زلزله بود.
برای خود منم اومد آقای کیایی.
برای شما اومد.
بله، تو این دکمه تایید رو من زدم. حالا برامون توضیح بدید که آیا خطرناک هست؟
حالا آره، اصلا معمولا همچین پیامک‌هایی که دریافت می‌کنید معمولا تایید نکنید یا بازش نکنید.
درست.
چون هدف دسترسی بیشتر اطلاعات گوشی همراه است. اما در خصوص این پیامک که ارسال شد با پیگیری که ما داشتیم چند تا هدف گذاری اول، چند تا سناریو و چند تا نقشه راه اول تعیین شد. اول گفتم ممکن یک بد افزار باشه که از روی خود سامانه همراه اول باشه، بعد گفتم ممکن یک بد افزار از روی سامانه گوگل باشه که ارسال کرده باشن.
بله.
بعد سناریو هک مد نظر قرار گرفت، گفتم ممکنه هک شده باشه. اما همه اینا بعد از بررسی های شرکت مخابرات و همراه اول تکذیب شد. شرکت همراه اول اومد اعلام کرد که شرکت همراه اول تو واحد تحقیق و توسعه‌اش کارشناساشون داشتن روی واحد هشدار بلایای طبیعی کار میکردن و قرار بوده این هشدار روی 20 از گوشی‌های همراه اول که مال همون واحد تحقیق و توسعه بوده
ارسال بشه. یعنی در کاری خودشون قرار بوده. بله. رو شبکه خودشون ارسال
داشتن
بشه.
قرار بود داشتن این هشدار رو کار میکردن که هشدار بلایای طبیعی دیگه برای مشترکان همراه اول ارسال بشه.
درسته.
این هشدار اشتباه هم به جای اینکه بر روی تلفن همراه 20 نفر از همون اعضای تحقیق و توسعه ارسال بشه، برای تعدادی از هموطنان ارسال شده.
این یه سرویس جدیده که از این به بعد فکر میکنم که همراه اول
دارن روش کار میکنن. بله،
خیلی هم خوبه.
ولی اشتباهاً ارسال شده، همراه اول رسما عذرخواهی کرده و قرار تا ساعتی دیگه هم فکر کنم پیامک عذرخواهی هم ارسال شده.
بله، برای من اومد که گفتن صحت نداره و عذرخواهی هم کردن،
گفتن عذرخواهی میکنیم و قراره که یک هدیه هم گفتن که یک خبر خوبم داشته باشن برای مشترکین این بستر دریافت.
ان شاء الله به هر حال هموطنان عزیزمون هر جا که هستن آرامش خودشون رو حفظ کنن همواره و اینکه خوشحال میشیم از این که این خدمات جدیدی که الان صحبت کردن راجبش. من داشتم فکر میکردم که چقدر قشنگه و چقدر کار قشنگ و جالبی بوده، حالا شروع کردن، انشالله به نتیجه هم برسه.
بله، ممکنه مثلا توی بارندگی زیادی داشته باشیم، مثلا اگه
خیلی جاها به درد میخوره. بله. حالا مستاقش تو ذهن من هایی داره، خیلی جاها به درد میخوره. خیلی متشکرم از شما آقای کیایی. اگر توضیح دیگه ندارید با شما خداحافظی میکنم.
خیلی توضیح دیگه این که فقط همچین پیامک هایی اگر اومد باز نکنن و خبر خوب
بشه، اشتباه منو تکرار نکنن
و خبر خوبی که بد افزار نبوده.
خیلی متشکرم. از همکاران خوبم در پخش رادیو تهران هم کمال تشکر رو دارم. خداوند یار و نگهدار شما.
و 49 دقیقه است. همکارانم در واحد خبر سعی کردن که اطلاع رسانی کافی رو برای شما داشته باشن. همچنان همراه ما باشید، مراقب خودتون باشید و شنونده گفتاورد.
و در مسئله بعدی ما بدونیم در گذشته یک همگونی تربیت در ساختار وجود داشت. امروز شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، تکنولوژی، آدم‌ها، اندیشه‌ها انواعی از در واقع طرز زیست رو در واقع به جامعه عرضه می‌کنند و در این ناهمگونی ها و حق انتخاب داشتن، اگر اون برنامه ریز، اون حاکمیت نتونه خودش رو، نه اینکه مطابق اینها، خودش رو سازگار بکنه با این شرایط، میاد و به یک انسدادی میرسه. به مسئله بعدی ابراز وجود در واقع دادن به اونهاست. به مسئله دیگه رو من در این فرصت کوتاه اشاره بکنم. ببینید، ما برنامه ریزان برنامه ها را کلان میچینیم، تنظیم میکنیم، اما اجرایی شدن آن رو هم میبینیم که این برنامه ای که من بازنمایی کردم آیا شرایط بازتولید رو دارد که از فرصت برنامه به بازنمایی بازتولید نمیرسه. اما من میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم، امروز برنامه ریزان کلان ما هم جاهایی برنامه ریزی کلان رو فراموش کردن، به مسائل جزئی اجرایی پرداختن. که من جمله رو خدمت شما عرض میکنم، ببینید، وزیر علوم باید بیاد ساختار، نه همین چیزی که ما داریم که آسیب شناسی میکنیم، یک بحث آسیب شناسانه علمی را بنداز. یا در مدرسه ما که ساختار بنیادین تعلیم و تربیت شکل میگیره، کلاس جایی که در واقع ارزش های ما، فرهنگ ما، آموزه های ما توسط معلمان، ساختار آموزش، ساختار حاکمیت شکل میگیره. وقتی ما کانونی غیر از کلاس رو عنوان کانون اصلاح ببینیم، جای آموزش هم زیر سوال میره و ما با این نسل در تضاد میشیم.
خیلی متشکر. نظر آقای دکتر شریفی یزدی رو هم بشنویم.
خب، در ادامه فرمایشات هم شما هم عزیز بزرگوار آقای دکتر، اون تغییراتی که گفتیم در درون خانواده رخ داده، یعنی ارتباط با نسل جدید بر اساس اقتدار دیگه نه جواب میده و نه عمدتاً انجام میگیره، یعنی والدین اینو پذیرفتن. خب وقتی که نسل بزرگتر میشه و چارچوب خانواده میاد بیرون، در محیط مدرسه قرار میگیره، نظام آموزشی ما متاسفانه نتونست خودش رو تطبیق بده. یعنی شما محتوای کتاب درسی، شیوه تدریس معلم و شیوه ارزیابی و ارزشیابی در طول سال هنوز بر مبنای اون سیستم مسلط قبل داره عمل میکنه. به دلایل مختلف که حالا موضوع بحث نیست.
حتی آقای دکتر، ساختار و سازمان مدرسه و نمیدونم مراسم صبحگاه و
دقیقا
حضور در کلاس و اینها، اون تغییراتی که باید میکرده نکرده.
دقیقا، در حالی که ما فرزندمون رو سر صف صبحگاهی نگه داشتیم و او دزدکی داره موبایلش رو نگاه میکنه. یعنی اصلا اون ساختار آموزشی پاسخگو نبوده و نیست. و بعد وقتی که از مرزهای دیوار مدرسه عبور میکنه و به سطح جامعه میاد و جامعه هم خودش رو آماده نکرده، شما به درستی اشاره فرمودید، صرفا سیستم حکمرانی نیست که این نسل رو نمیشناسه، بخش بزرگی از جامعه تو این زمینه مشکل داره. خب در تقابل بین این دوتا تربیت و این دو طرز فکر، طبیعتاً منتظر بودیم سالیانی که الان به این شکل داره خودش رو بروز میده. جمله اشاره فرمودن تکثر در منابع تربیت، آنچه رو که من فکر میکنم درسته به زور بخوام بهش تحمیل بکنم حتما پس میزنه. علمی اشاره فرمودن مقوله فرهنگ و ضد فرهنگ، بحث خود فرهنگ و اون فشارهایی که میاریم. سرجم میخوام اینو عرض بکنم که در اینجا ما چگونه میتونیم با نسل نو ارتباط برقرار کنیم. اول نیاز به ابزار داریم. به نظر من اولین، بهترین و مهمترین ابزار هنره و بعد از اون ورزش. این دوتا ابزارهای بسیار مناسبی هستند. شما سرمایه های نمادین جامعتون معمولاً شخصیت های هنری تونن، شخصیت های علمی تونن. اگر ما به اندازه کافی به اینها بها ندیم، در حقیقت داریم سرباز درست میکنیم برای، به نوعی میتونم بگم، دو قطبی کردن جامعه. یکی از زبانهای ارتباط با نسل جوان همین ها هستن، اون چیزی که تحت عنوان سلیبریتی ازش یاد میشه. یعنی سلیبریتی ها در حقیقت گروه مرجع جوانانن، چه در قالب هنرمند، چه در قالب ورزشکار یا حالا هر حرفه و کار دیگری. در نتیجه ما برای اینکه بتونیم به نسل نومون نفوذ بهتری داشته باشیم، ارتباط بهتری باشون برقرار کنیم، باید زبانشون رو بشناسیم و اون زبان رو این تیپ آدم ها بهتر از ما میشناسن، چون بچه ها با اینها همزادپنداریشون بیشتر هست تا با من معلم دانشگاه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر شریفی یزدی که خیلی روشن و منطقی و دقیق مطالب رو بیان فرمودین. در این فرصت انتهایی برنامه آقای دکتر کاظمی فرامرزی، خواهش میکنم به این نکته شما هم یه اشارهی بفرمایید یا پاسخ بفرمایید که برخی چه در نظر و چه در عمل در واقع مدعی این هستن که نمیشه با نسل جدید ارتباط گرفت و گفتگو کرد و به این تضاد نسلی دارن دامن میزنن و به تعبیر آقای دکتر شریفی یزدی این گسل نسلی رو دارن عمیق میکنن و به نظر بسیاری از جامعه شناسا بر بحرانهای اجتماعی ما خواهند افسود. شما چه نظری دارید با در قبال یا در پاسخ به این کسانی که معتقدن نمیشه با این نسل گفتگو کرد؟ آیا شما دایه دار یا مدعی هستید که میشه با این نسل گفتگو کرد؟
افرادی که مدعی هستند که نمیشود با این نسل ارتباط برقرار کرد میتونه از دو طرف باشه، چه این سمت قضیه چه اون سمت قضیه، چه افرادی در این سمت که نمیخوان از اون رفتارهای خودشون بگن ما یه تجدید نظری بکنیم که چرا کلاس ما چرا آموزو عرضه میکنه، حاصل ما در واقع عکس اون میشه. این افراد وقتی تجدید نظر نکنن و بخوان بر اساس الگوهای خودشون انجام بدن و عرضه فرهنگ رو از مسئله الزام از مدرسه تا هر جایی که خارج از مدرسه وجود داشته این رو حذف بکنن، آموزش رو در واقع در کنار عرضه قرار بدن، این میتونه نسل با نسل جدید ارتباط برقرار کنه. اما باید در واقع تغییر ایجاد کرد. این تغییر دادن یعنی من بیام اون در واقع فرزندم را بشناسم و مطابق شناختی پیدا کردم حرکت بکنم، خب یه تغییر بنیادین میخواد که بعضی مواقع خط قرمزهای من در تضاد هست میگم نمیشه، اون سمت هم شاید به دلایلی بگه نشه، ولی اون چی که وجود داره من نکته ای رو در نهایت بگم.
بله. شود.
اما به شرط آن که من در ابتدای بحثم گفتم فراگیری هست، عرضه میشه و پدیده های فرهنگی رفتارها و این مسائل آموزا عرضه میشه و فرد از انتخاب میکنه و میگیره و ما باید نگاه بکنیم عرضه کننده ما چه چیزی، عرضه کننده ما چه ویژگی هایی داره و از چه چیزهایی رو عرضه میکنه. متاسفانه مواردی رو عرضه میکنه که به نسل کنونی ارتباط نداره و عرضه شونده هم خودش اون ویژگی ها رو نداره. آقای شریفی بحث اشاره هم داشتن اجمالی.
بله.
عرضه شونده حتی نتونست این آموزار به فرزند خودش انتقال بده. عرضه شونده خودش تغییر کرده، ماشینش تغییر کرده، سبک زندگیش تغییر کرده، سبک زندگی فرزندانش تغییر کرده و حالا میخواد نسل جدید رو با آموزه‌های قدیم خودش پرورش بده.
سپاسگزارم.
و دوم من نکته آخر
بفرمایید. بله.
عرضه شونده خودش ویژگی های جذاب رو نداره، فکر بکنه که من با قدرت آموزش رسانه نتونستم ولی اون سلیبریتی بدون هیچ گونه در واقع قدرتی چگونه جذابیت پیدا میکنه. این رو اون عرضه خوب رو انجام بده، به ذهن خودش یه جذابیتی در ارزش ایجاد بکنه و عرضه کننده ما وقتی ما نگاه میکنیم عرضه کننده امتیازاتی ویژه داره، خب این فرض دریافت نمیکنیم.
بله.
عرضه کننده باید اول خودش رو و دوم نسل جوان رو باور بکنه، سوم پدیده های نسل جدید رو عرضه بکنه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از جناب علی. وقت برنامه ما تقریبا دیگه تمام شده. از شما آقای دکتر نعمت‌الله کاظمی فرامرزی جامعه شناس تشکر میکنم. آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، یک دقیقه شما اگر نکته‌ای یا حالا مسئله‌ای هست که فکر میکنید لازم هست در انتهای برنامه گفته بشه بفرمایید و ما برنامه رو تمام کنیم. ضمن اینکه تأکید میکنیم این گفتگوها تمام نشدنی است و بسیار نیاز داریم در رسانه هامون به ویژه رادیو تلویزیون با سعه صدر درباره این موضوعات گفتگو بشه و کسانی که احیانا حرفایی میشنون که با باورهاشون یا با سلیقه‌شون سازگار نیست یه مقدار صبور باشن و این حرفا رو بشنون. جامعه ما نیاز به این گفتگوها داره. اگر گفتگو نکنیم و اگر عقاید متضاد رو نپذیریم و نشنویم متاسفانه مجبور میشیم که با هم رو در رو بشیم دیگه. آقای دکتر شریفی بفرمایید.
من اگه خیلی خلاصه بخوام عرض کنم، خواهشی که دارم این است که اولا این پدیده رو فراحاکمیتی ببینیم.
احسن.